ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت، ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما را بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آید و ذلت، از تو عطا آید و رحمت. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می کنیم. خدایا را نگهدارتان. درود و بدرود.
همراهان عزیز، صبحتون بخیر باشه. به ساعت 5 بامداد میرسیم. نمایش بن‌بست آماده پخش هست. دعوت میکنم شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
بن‌بست، نوشته داریوش روحی، با بازی هنرمندان محمد رضاعلی، بیتا خارستانی، عبدالعلی کمالی، کارگردان سعیده فرزی، افکتور نازنین حسن‌پور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
نمیدونم مامان، باید ببینم آخر هفته برنامه کاری مهرداد اجازه میده یا نه. آره بابا، پنجشنبه هم تا بعد از ظهر سر کار دیگه. تازه خیلی وقت جمعه هم میره تا ظهر. مامان جان، مرسد اومد. من برم بساط شما آماده کنم. باشه، تو هم سلام برسون با آقا جون. قربونت. خدافظ. خدافظ. سلام. خسته نباشی. کیف تو بده به من.
دست درد نکنه.
چای برات بیارم یا یه راست بریم سر میز شام؟
اجازه هست اولی آبی به سر صورتم بزنم؟
حتما. منم غذا رو میذارم گرم شه. مهرداد، مهرداد.
بله.
میگم یه چیزی بگم، تو ناراحت نمیشی؟
نه بگو.
ببین، درسته که مسئولیت سنگینه تو شرکت، ولی تو زیاد از حد داری به خودت سخت میگیری. یا من یکی که شک دارم این آقا نوید و آقا احسانم قد تو زحمت بکشن تو اون شرکت.
بله، متاسفم که بگم حق با تو. میدونیست آقا، مشکل اینه که نوید و احسان کار ثابتشونو دارن جای دیگه، فقط منم که کار تمام وقتم شرکته.
خب همین مسئله نشون میده که تو سهم بیشتری تو اداره شرکت داری دیگه عزیز من.
بله، اما این چیزیه که از اول روش توافق کردیم.
توافق چی کردیم؟
که علی‌رغم این موضوع سهم مساوی داشته باشیم تو سود شرکت.
ولی به نظر من که این اصلا منصفانه نیست.
بله منصفانه نیست، ولی اونا فقط در این صورت حاضر به مشارکت بودن. منم که تنهایی نمیتونستم همچین تشکیلاتی را بندازم.
خب پس چرا تا حالا چیزی به من نگفته بودی؟
آخه گفتنش الان چه دردی دوا میکنه جز این که فکرتو مشغول کنه؟
اشتباه کردی دیگه مرداد جان. تو اگه من
ساقر جان ببخشید، میشه یه وقت دیگه دربارش حرف بزنیم؟ معذرت میخوام، من الان واقعا کشش ندارم.
خیلی خوب،
ممنون. کجا میری؟
من شامو بکشم میگه.
من گوشم نیست، برای خودت بکش.
مرداد چیزی شده؟
آره، یه موضوع مهمیه که حتما باید تو هم در جریان باشی. میشینی؟
بله. اصلا تو همین که از در اومدی تو، من یه حسی کردم که یه اتفاقی افتاده. خب بگو ببینم چی شده.
حالم خوش نیست. همه چی تموم شد ساغر.
یعنی چی که همه چی تموم شد؟
شرکت رو میگم، به آخر کارش رسید.
چرا؟ برشکست شدی؟
نه، البته فرقی هم با برشکستگی نداره. نوید و احسان جا زدن، نمیخوان دیگه ادامه بدن.
واسه چی؟
میگن بازدهی شرکت در مقابل سرمایهی که گذاشتن ناچیزه.
عجب آدمای پر روی هن اینا. وقتی مشارکت درست نمی کنن منتظر کدوم بازدهی هن که تو خودتا حلاک کنی بریز رو حساب اونا؟
خودشون میدونن همه چیو، منتها حاشیه امنی که جایی دیگه دارن باعث شده خیلی شکم سیر با کار شرکت برخورد کنن.
خب الان حرف حسابشون چیه؟ سهمشون رو میخوان؟
آره دیگه، تو قرارداد شراکتمون هم که دوستان محبت کردن و گنجونده بودن حق فسخو.
برن بابا، چه بهتر. اینجوری تازه به نفع تو هم هست. میدونی دیگه هر چی قرارداد ببندی سودش میره تو جیب خودت دیگه.
آره، اگه میشد که ایدئال بود همچین چیزی. ولی مسئله اصلی الان برگردوندن سرمایه شونه.
تو حساب شرکت مگه پول نیست؟ خب میتونی باهاشون تسویه کنی.
ای بابا تو هم، پولی که ته حساب شرکت مونده تا سر برجم کفاف هزینه‌های جاری رو نمیده.
یعنی چی؟ پس پول قرارداده چی شده؟
چی شده؟ رفته تو جیب حضرات دیگه. فقط من بودم که برداشت محدود ماهیانه داشتم. دوستان درست سر هر ماه باید سود ماهیانه‌شون واریز میشد به حسابشون.
رو دادی بهشون تو مهرداد. نباید با کسایی که فقط دنبال سود بودن شرکت میکردی.
چیکار میکردم؟ سرمایه راه اندازی یه شرکت دیگر از کجا میآوردم من؟
خب الان میخوای چیکار کنی؟ پس انداز خودت هم اونقدری نیست که سهم اونا رو جواب بده.
چرا؟ فقط یه مبلغ جزئی کم دارم، چیزی نیست.
چقدر؟
1.5 میلیارد.
مرد مسخره کردی منو؟
خب وقتی سوالای خنده دار میکنی جوابش هم باید خنده دار باشه دیگه.
خب حالا یعنی الان هیچ راهکاری نداری برای این مشکل؟
سوهر جان، این مشکل یه راهکار بیشتر نداره. ملک و تجهیزات و وسایل شرکت همش فروخته میشه و هر کی سهم خودشو برمیداره.
عقل تو از دست دادی تو مرداد؟ 4 ساله داری زحمت میکشی اونجا، میخوای همه چیو بدی بره به همین راحتی؟
چی کار کنم؟ راه دیگه ای سراغ داری تو؟
آره سراغ دارم. من زنگ زنم به بابا.
تو همچی کاری نمیکنی یا ساغر؟
چرا؟
اون داستانه اول ازدواج یادت رفته؟ سرکوفته و تحقیرهای بابا تو یادت نیست؟
تو چقدر کینه ای مرداد؟ هر چی بود همون 4 سال پیش تموم شد رفت دیگه.
نه خیر، تموم نشد. بابا ایرج شما 4 سال تمام داره روز شماری میکنه تا شاهد همچین روزی باشه. ایشون الان خوشترین خبر براش خبر زمین خوردن منه، که اون لبخند شیرینشو بندازه گوشه لبشو با چشماش بگه دیدی گفتم تو این کار نیستی.
بیچاره بابا، ببین چه تصویر منفی ازش برای خودت ساختی.
من تصویری نساختم از ایشون. ایشون همون جوری هستن که تجسم میکنم.
کجا داری میری الان؟
خستم میرم بخوابم.
شام نخورده؟
اشتها ندارم. شب بخیر. ساغر، من اومدم.
بله سلام، کجا
سلام. تو ببخشی ترافیک بود. چطور؟
خورشید چرا خاموش هرچی بهت زنگ میزنم؟
شارژش تموم شد تو راه. چی شد خب؟
تو اول بگو ببینم چیکار کردی؟
چیکار کردم؟
شرکت رو دیگه.
بابا دیشب که گفتم همه چی رو باید بفروشیم.
خب اقدامی هم کردین امروز؟
بله، واحد رو سپردم به اونجا، تجهیزاتم چند نفر اومدن دیدن. این حرفا برای چی الان ساخر؟
بیا بشین الان میفهمی.
چی میفهمم؟ چی میگی؟ کسی دستشویه؟
آقا جونمه دیگه.
چی شده از این طرفا؟ ساغر منو ببین.
بله.
تو که بهش نگفتی ماجرامو؟
میتونستم نگم.
باسه چی این کارو کردی؟ خیلی دوست داری منو سرف کنده ببینی؟
آروم باش دیگه مرتا، چرا آبرو روزی میکنی؟
ساغر من ازت خواهش کردم میفهمی؟ چرا ملاحظه غرور و شخصیت منو نمی کنی تو؟
خب بابام داریم خیلی خوب دیگه.
مهرداد هم اومد؟
بله آقا جون اومده.
سلام آقای پایدار، خوش اومدین.
سلام.
چه عجب
دیر میای خونه جوون، هر شب همینه برنامه.
حالا درگیرم دیگه این روزا، ما وقع رو که ساغر جان به عرض شما رسوندن.
آره کم و بیش. دخترم.
بله بابا.
اجازه هست ما مردا دو کلام حرف حساب بزنیم با هم؟
بله بله حتما حتما. مرتا جان چایی تازه دمه، شما زحمتشو بکشین. با اجازتون حرف بزنیم با هم.
بفهمید بفهمید، بشینید من چای بیارم خدمتتون.
چایی هم میخوریم، دیر نمیشه، بشین.
چشم.
دلت با من صاف نمیشه نه؟
بله.
از دست من دلخوری دیگه؟
نه خیر اصلا اینجوری نیست.
چرا؟ الاخره منم مردم، میفهمم احوالات یه مرد دیگه رو. البته بهت حقم میدم، قبل از ازدواجتون من خیلی اذیتت کردم.
چی بگم آدم، شاید شما هم حق داشتین، بالاخره ساغر تنها دخترتونه، منم که یه آدم غریبه بودم.
آره خوب، ولی ساغر دوست داشت، الانم داره، شاید خیلی بیشتر از 4 سال پیش.
بله میدونم، خدا رو شکر. البته این احساس دو طرفه است.
معلومه که دو طرفه است، یه طرفه که به جایی نمیرسه. تنها مشکلی که این وسط لاینحل مونده مسئله من و توه.
نه بابا مسئله خاصی نیست آقای پایدار، شما خیالتون راحت باشه.
نه دیگه راحت نیست. من نمیخوام رابطم سرد باشه با تنها دامادم، برای همینم الان اینجا اومدم، اولین قدمو من بردارم.
یعنی چی کار کنی؟
میخوام سهم شرکاتو بدم که ردشون کنی برن پی کارشون.
نه آقای پایدار، این مشکل منه، خودم هم حلش میکنم.
چجوری؟ با فروختن شرکت و تجهیزاتش؟ میخوای 4 سال تلاشتو به همین راحتی به باد بدی؟
بالاخره هرکی خربزه میخوره پای لرزش هم باید بشین.
نه پسرم، این مسئله جاش اینجا نیست، چون تو این مشکل رو به وجود نیوردی، شریکات تو زرد از آب در اومدن.
نمیفهمم.
وقتی اومدی خواستگاری ساغر تازه فارغ التحصیل شده بودی، کار درست درمونی هم نداشتی، عوضش حسابی سمج بودی و عاشق پیشه. ولی خب من اینا رو کافی نمیدونستم، گفتی میخوام یه شرکت را بندازم و قول دادی 3-4 ساله خودتو بکشی بالا.
ولی کارم کشید به اینجا.
تو خوب پیش رفتی مرداد، دورادور حواسم به کارت بود، میدونم همه تلاشتو کردی، اصرار الانم هم به خاطر همینه. حیف حالا که زحماتت داره به بار میشینه، به خاطر قصور و بیانگیزگی شرکات بزنی کنار.
چی بگم؟
یه چک برات مینویسم، البته قرضه ها، خودت میدونی که من تو مسائل مالی با کسی شوخی ندارم.
میدونم، خیالتون راحت باشه، من حتما این پولو بهتون برمیگردم.
بله مطمئنم که برمیگردونی.
سلامت باشید.
فقط میخوام فکرتو زیاد مشغولش نکنی، مبادا از توسعه کارت بزنی و هم قمت برگردوندن این پول باشه، هر وقت دستت باز بود و هر چقدر که مقدورت بود. حله؟
دستتون درد نکنه آقا جون، هیچ وقت این محبت شما رو فراموش نمیکنم.
اینو فراموش کردی هم اشکالی نداره، محبت به ساغر رو هیچ وقت فراموش نکن.
آقا جون من که ساغر تنها بهونه زندگیمه. ببخشید میتونم بغلتون کنم؟
دل به دل را داره. منم اتفاقا دوست داشتم بغلت کنم. بیا بغلم.
خیلی مخلصم آقا جون.
من عزیزم.
سلامت بشی، سایتون کم نشه ایشان.
زنده باشی ایشان.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
اسم من علی اصغره، اسم پدرم حسین. خونه ما قدیمیه و توی کوچه باریک قرار داره. این کوچه بعد از دو تا پیچ به یه محوطه باز و نسبتاً بزرگ میرسه. مردم به این محوطه بزرگ میدونگاه میگن. اطراف میدونگاه چند تا دکونه. دکون قصابی، نونوایی، بقالی، میوه فروشی، فرش فروشی و فروشگاه لوازم منزل. یه بانگم کنار قهوه خونه علی آشپز هست. به جز قهوه خونه و بانک همه دکونا قدیمی هن. هر سال ماه محرم تو شهر کوچیک ما تعزیه خونی میکنن. یکی هور میشه، یکی هرمله و دوتا بچه هم دو طفلان مسلم. پدر منم امام حسین. روزای عاشورا و تاسوعا دکوندارا دکونای خودشونو میبندن. مردا جلوی دکونا میشینن و زنا رو پشت بوما جمع میشن تا تعزیه رو تماشا کنن. وقتی تو تعزیه امام حسین رو میکشن، مرد و زن گریه میکنن و به سر و صورت خودشون میزنن. مادرم میگه که وقتی من شیرخواره بودم پدرم منو هم میبرد تعزیه. خودش امام حسین میشد و نقش شیرخواره امام حسین یعنی حضرت علی اصغر رو هم به من میداد. اون وقت بعد از اینکه همه یاران امام حسین کشته میشدن، پدرم قنداق منو رو دست میگرفت، بعد از لشکر یزید که همه لباس سرخ پوشیده بودن برای علی اصغر تشنه و بیشیر آب میخواست. اون وقت یکی از سربازای نامرد لشکر یزید به اسم هرمله تیر و کمونشو آماده میکرد و به قنداق علی اصغر شیرخواره تیر مینداخت. وقتی تعزیه به اینجا میرسید، صدای شیون و گریه جمعیت به آسمون میرسید و همه با شیون و زاری یزید و شمر و نفرین میکردن. امام حسین یعنی همون پدرم بعد از جنگیدنا و بعد از کشته شدن همه یارانش خسته و عرق کرده به میدون می اومد و تا میخواست عرقشو خوش کنه، یکی از سربازان شمر سینه‌شو هدف تیر قرار میداد و اونو به زمین مینداخت. اون وقت پرویز خان که شمر بود می اومد و رو سینه پدرم که از حال رفته بود مینشست و با سیبیلای خودش بازی میکرد. تماشاچی هم که دیگه تا به تحمل نداشتن با مشت به سر و سینه خودشون می زدن و فریاد و فغان می کردن. پدرم عاشق امام حسین بود. اون به خاطر اینکه در تعزیه گردونی علی اصغرم داشته باشه، وقتی من به دنیا اومدم اسممو علی اصغر گذاشت. با اینکه مردم می دونستن تعزیه نمایشه و واقعیت نداره، پرویز خان مجبور بود تا چند روز بعد از تعزیه تاسوعا و عاشورا میون مردم آفتابی نشه. مردم به اون پرویز چمر می گفتن و حتی در روزهای دیگه سالم زیاد از اون خوششون نمی اومد. در عوض همه پدر منو خیلی دوست داشتن. هر وقت منو با پدرم می دیدن به من اشاره می کردن و می گفتن خدا اونو به علی اصغر حسین ببخشه. وقتی یکم بزرگتر شدم دیگه نمی تونستم در مراسم تعزیه ماه محرم نقش علی اصغر شیرخواره رو بازی کنم. اما پدرم بازم امام حسین می شد. پدرم همیشه آرزو داشت که راه کربلا باز بشه تا بتونه به زیارت قبر امام حسین بره. براتون گفتم که اون عاشق امام حسین بود. بزرگترین آرزوش این بود که به کربلا بره. حتی یه بارم خودشو به آب آتیش زده بود تا قاچاقی بره کربلا. اما تو راه گرفتار شرطه‌ها یعنی پلیسای عراقی شده بود و دار و ندارشو ازش گرفته بودن و بی آب و غذا و پول تو بیابون خشک خدا ولش کرده بودن. وقتی با پدرم به یه مجلس روزخونی یا تکیه محلمون می رفتیم، او تند و تند سیگار می کشید و به حرفای روزخون گوش می کرد. و وقتی روزخون از کربلا و امام حسین حرف می زد، پدرم به پیشونیش یا سینش می کوبید و زار زار گریه می کرد. اون حاج میرزا هادی واعظ رو از بقیه روزخونا بیشتر دوست می داشت. می گفت همشون خوبن، اما حرفای این یکی بیشتر به دل می شینه. خوب یادم میاد محرم 3 سال پیش بازم برنامه تعزیه خونی تو شهر کوچیک ما به راه افتاده بود. اون سال من یکی از 2 طفلان مسلم شدم. خولی در به در به دنبال ما یعنی 2 طفل مسلم میگشت و ما به زنش که برعکس اون مهربون بود پناه بردیم. او هم ما رو تو خونش قایم کرد. بعد خولی از جریان خبردار شد و فریاد زد آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. بعد من و همکلاسم احمد و که طفل دیگر مسلم شده بود با تناب بست و از میون جمعیت خارج شد تا ببره و سرای ما رو از تن جدا کنه. تعزیه که به اینجا رسید مردم چه مرد و چه زن با سوز زیاد گریه میکردن. محرم چند سال پیش حکومت نظامی بود. نظامی ها نمیذاشتن شبای تاسوعا و عاشورا دسته های عزاداری راه بیفته. جلوی تعزیه گردونا رو هم گرفته بودن. اون سال تعزیه برقرار نشد. اما همه مردم روزا داخل میدونگاه جمع می شدن و تظاهرات می کردن. من و پدرم هم تو تظاهرات شرکت می کردیم. اون سال حاج میرزا هادی واعظ می رفت روی یکی از پشت بوما و با بلنگوی دستی برای مردم حرف می زد. و مردم بعد از حرفای اون با هم 3 بار تکبیر می گفتن. بعدم راه می افتدن و شعار می دادن. یادم اون سال تو ماه محرم سربازا چند بار میرزا هادی رو گرفتن. مردم میگفتن هر بار که اونو میگیرن حسابی کتکش میزنن. خودم هم یه روز دیدم که زیر چشمش کبود شده بود. مدتی بعد یعنی روزهای قبل از اومدن امام، حاج میرزا هادی دیگه به خونه خودش نمیرفت. مردم میگفتن زن و بچه‌شو فرستاده به یه شهر دیگه و خودش هر شب تو خونه یکی میموند که نگیرنش تا فردا بازم بتونه تظاهرات راه بندازه و برای مردم صحبت کنه. یه شبم اومد خونه ما. اونو پدرم توی اتاق نشسته بودن و حرف می زدن. یادم میاد شام آبگوش داشتیم. اما پدرم منو پیش خودشون راه نداد، برای همین من نفهمیدم چی گفتن. اون روزا هر وقت مردم پدرمو می دیدن به اون می گفتن مش حسین دعا کن ما هرچی زودتر از شر این یزید ظالم یعنی شاه خلاص بشی. پدرم هم همیشه بعد از نماز دعا می کرد که خدا به حرمت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام شر شاه رو از سر مسلمونا کم کنه. ماه محرم سال بعدش رفتیم مسافرت. رفتیم دهی که من تو اونجا به دنیا اومده بودم. تو ده تعزیه برقرار بود. خیلی دلم میخواست بازم تو تعزیه شرکت کنم. اما اهالی ده خودشون هم 2 طفل مسلم داشتن و هم شمر و امام حسین. اون وقتا مردم در آخر تعزیه و بعد از نماز همه میگفتن الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر. پدرم میخواست امسالم هر طور شده بساط تعزیه رو تو شهر خودمون راه بندازه. به من میگفت تو دیگه بزرگ شدی و بهتر نقش علی اکبر رو بازی کنی. اگه در تعزیه امسال علی اکبر میشدم زودتر از پدرم شهید میشدم. تابستون پدرم شروع به آماده کردن وسایل مورد احتیاج تعزیه کرد. گوشه یکی از اتاقای ما پر شده بود از کلاه خود و شمشیر و زره و لباسای رنگارنگ. برای منم یه دست لباس مخصوص تهیه کرده بود که علی اکبر بشم. دلم می‌خواست مردم اسممو عوض کنن و از اون به بعد علی اکبر صدام کنن. از اینکه اسم پدرم حسین بود و هر سال میتونست امام حسین بشه خیلی خوشم میومد. کم کم تابستون تموم شد. روز اول مهر بود، همه از جنگ حرف می‌زدن. شبا به جز پاسبانا چند نفر از مردمم تفنگ به دست می‌گرفتن و تو محله کشیک می‌دادن. تا رادیو می‌خواست اخبار بگه گوش همه تیز می‌شد که خبر تازه‌ای بشنون. هیچ کس شبا چراغای خونش رو روشن نمی‌کرد. اگه کسی می‌خواست اتاقش روشن باشه رو تمام پنجره‌هاشو با پتو و ملافه می‌پوشوند که نور اتاقش از بیرون معلوم نشه. اول شب من و احمد و عباس را می‌افتادیم تو کوچه‌های پرپیچ و خم و اگه از خونه‌ای حتی یه ذره نورم به بیرون میتابید فریاد می‌زدیم خاموش کن خاموش کن. حاج میزادی واعظم شبا بعد از نماز جماعت درباره جهاد حرف می‌زد. اون با کمک چند تا از جوانای محل برای نفت و تخم مرغ کارت درست کرده بودن. خودش هم همراه نفتی را می‌افتاد و نفت تقسیم می‌کرد تا به همه برسه. اون موقع بعد از نماز مثل همیشه تکبیر میگفتیم. اما در آخر تکبیر به جای مرگ بر منافقین میگفتیم مرگ بر صدام یزید کافر. همه صدام حسین رو نفرین میکردن چون اون باعث این جنگ شده بود. من فکر میکردم که صدام کافر همون یزیده که ما مرگ اون از خدا میخواییم. اما یه بار پدرم گفت که صدام از بچه های یزیده. هنوز محرم نشده بود. من و پدرم از خدا میخواستیم که هرچه زودتر سربازا و پاسدارای ما پیروز بشن تا ماه محرم بتونیم با شور و شوق بیشتری تعزیه گردونی کنیم. پدرم میگفت خدا رو چه دیدی؟ شاید کمکمون کرد و به همین زودیا پیروز شدیم و تونستیم تو خود صحرای کربلا تعزیه بگیریم. روز جمعه بود. مثل همه جمعه ها با پدرم رفته بودم نماز جمعه. اون روز امام جمعه شهرمون درباره جنگ ایران و عراق حرف زد. درباره شهادت هم چیزایی گفت که درست یادم نمیاد. بعد از نماز حاج میرزا هادی واعظ رفت پشت بلنگو و خبر داد که 4 تا از همشهریای ما تو جنگ شهید شدن. بعد اسم اونا رو هم گفت. اون وقت همه شعار دادن برادر پاسدار شهادتت مبارک. نماز جمعه که تموم شد مردم به طرف گورستان راه افتادن. 4 تا تابوت رو دست مردم به طرف گورستان حرکت میکرد. روی تابوتا پرچم ایران کشیده بودن. رو پرچما هم علامت جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. مردم تابوت‌ها رو پیاده تا گورستون شهر بردن. تو راه همه با هم شعار می‌دادن این گل پرپر ماست، خمینی رهبر ماست. هیچ کس گریه نمی‌کرد. حتی تو گورستون هم مردم فقط شعار می‌دادن. تو شلوغی سعی کردم خودم رو به جلوی جمعیت برسونم و شهیدای شهرمون رو ببینم، اما نتونستم. زن یکی از شهیدا بلنگوی دستی حاج میرزا هادی واعظ رو گرفت و از شوهرش که شهید شده بود حرف زد. بچهش تو بغلش بازی میکرد. فکر کردم ماه محرم اگه تعزیه بگیریم اون میتونه علی اصغر خوبی بشه. بعد از حرفای زن شهید حاج میرزا هادی گفت خدایا این 4 شهید شهر ما رو به حق 4 باب الحوائج قبول کن. مردم هم گفتن الهی آمین. اون همیشه در آخر روزاش از خدا میخواست که به حق 4 باب الحوائج حاجتهای مردم رو برآورده کنه. اما این بار از 4 باب الحوائج چیز دیگه ای میخواست. بعد از اون روز وضع ما هم یکم فرق کرد. پدرم شبا دیر به خونه میومد. مادرم میگفت پدرت رفته بسیج، رفته اسلحه یاد بگیره. معلم ورزش ما هم در ساعتهای ورزش به ما کار کردن با اسلحه رو یاد میداد. من کمتر پدرم رو میدیدم. چون اون صبح زود قبل از اینکه من از خواب بیدار شم نمازشو میخوند و برای تمرین نظامی به میدونگاه میرفت. یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم چیز عجیبی دیدم. پدرم لباس پاسداری پوشیده بود و داشت با مادرم حرف میزد. اول باور نمی کردم پدرم پاسدار شده باشه. چشامو درست باز کردم نه اشتباه نمی کردم، پدرم بود. یه تفنگ